سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی در مورد تعلیم دختران با وزیر خارجه جرمنی آنا لینا بیرباک صحبت کرد. در یک اعلامیه‌ای که توسط دفتر آقای کرزی نشر شد آمده است که نام برده در این ویدیو کنفرانس از تلاش‌های خانم بیرباک برای برگشت دختران و زنان افغان به تعلیم و کار ستایش نموده و تعلیم را برای ترقی و آینده روشن در افغانستان حیاتی خواند. در گزارش همچنان گفته شده که طرفین در مورد اهمیت مذاکرات بین افغانی نیز تبادل نظر کردند. طالبان هنوز هم به دختران بالاتر از صنف ششم دروازه های مکاتب را بسته و تحصیل دختران در پانتون ها را هم منع قرار دادند. تعداد زیادی از فعالان حقوق خواهان عدالت در رابطه با قتل یک افغان در ایالات متحده شدند. یک افغان به نام نصرت احمدیار که 2 سال قبل به آمریکا مهاجر شده بود، در یک شرکت تاکسی به نام لفت رانندگی میکرد. او صبح روز دوشنبه 3 جولای از سوی 4 فرد مسلح به قتل رسید. یک عسکر آمریکایی سابق به نام اسکات کریگان که در افغانستان وظیفه اجرا کرده، در این مورد نوشته که از احمدیار زن و 4 طفل باقی مانده. تلویزیون NBC نیوز امریکا دیروز گزارش داد که این افغان 31 ساله با قوای خاص امریکا به حیث ترجمان کار میکرد. اکنون برای جمع‌آوری کمک به این خانواده 2 کمپاین آنلاین شروع شده که تا روز جمعه $60,000 جمع‌آوری شده بود. انگیزه این قتل تا حال معلوم نیست، اما در کمره‌های امنیتی 4 نفر در حال فرار از محل حادثه دیده می شوند. پلیس گفته است به کسی که معلوماتش در بازداشت و محکومیت متهمین این حادثه کمک کند $25,000 جایزه می دهد. کرکت بورد افغانستان امیدوار است که افغانستان در مسابقه 5 آوره امروز کرکت با تیم میزبان بنگلادش باز هم برنده شود. نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قسمی که تیم ملی افغانستان دانست مسابقه اول 5 آوره را در مقابل بنگلادش ببره و ما یک تیم بسیار خوب جور کردیم به این مسابقات. ما در اوپنینگ رحمان الله داریم، ابراهیم زادران داریم، در مابین باز بازیکنان مثل رحمت شاه و حشمت شهیدی داریم، محمد نبی داریم، آلراوندر عظمت الله مرزایی داریم، نجیب زادران داریم و آلراوندر راشد خان داریم. هم بالینگ ما قوی است و هم بیتینگ ما قوی است و از بازی اول مورال بازیکنان هم بلند است. ان شاء الله ما امید داریم و باور داریم که این مسابقه دوم هم میبریم.
افغانستان توانست در بازی روز اول خود بنگلادش را با تفاوت 17 رنز شکست بدهد. 2 کشور 30th بازی یک روزه خود را در مسابقات فیلی روز سه‌شنبه همین هفته انجام می‌دهند. بازی اول 20 آوره آنها روز جمعه آینده و دیگر 16 جولای برگزار می‌شود. و قوای اسرائیل روز جمعه 2 جنگجوی مسلح فلسطینی را در کناره غربی رود اردن کشتند. قبل از این سازمان ملل متحد روز پنجشنبه برای کاهش تنش بین فلسطینیان و اسرائیل خواهان یک پروسه با مفهوم سیاسی شده بود. مقامات اسرائیل و فلسطینی میگویند برخورد مسلحانه زمان آغاز شد که قوای اسرائیل بر شهر نابلس در ساحل غربی رود اردن حمله کرد. وزارت صحت اداره فلسطین اعلام کرد که در نتیجه حمله اسرائیل 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. اردوی اسرائیل میگوید با سربازان آن تلفات جانی وارد نشده. آنها به شهر نابلس به خاطر بازداشت 2 نفر داخل شده بودند که در اوایل ماه جاری در فیر بر پلیس اسرائیل دست داشتند. در آن حمله کدام تلفات به پلیس اسرائیل وارد نشده بود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی است. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها 2 گزارش خبری را دنبال می کنیم. یک شورای افغانهای خارج از وطن می گوید برای کاهش مشکلات کنونی سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان مذاکره بهترین بدیل است. افزایش فقر و بیرون شدن قشر تحصیل کرده از افغانستان سبب نگرانی های جدی شده است. این شورا می گوید که بیش از 70 اتحادیه در آن شامل است و در آینده نزدیک با تشکیل یک ائتلاف بزرگ می خواهد فعالیت خود را گسترش بدهد. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هرچند بعضی جریانات و ائتلاف ها اعلان شدند، اما آنها بیشتر بر سیاست تمرکز دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
شورای جهانی افغانهای خارج از کشور که در استرالیا تشکیل شده، راه حل بحران کنونی سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان را در مذاکره می‌بیند. این شورا که می گوید علاوه بر استرالیا در امریکا، اروپا و مناطق دیگر جهان بیش از 70 اتحادیه در آن شامل است، وضعیت کنونی در افغانستان را قابل نگرانی می خارد. رئیس این شورا در محمد آشنا در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها می خواهند در آینده نزدیک با تشکیل یک ائتلاف با نمایندگان طالبان و جهان مذاکرات را شروع کنند.
ما از این طریق یک گروه می سازیم که با طالبان صحبت کنند با یک گروه دیگر با جهانیان. در این ما دو هدف داریم، یکی تمام ائتلاف ها، احزاب و سازمان ها و آن شخصیت هایی که امروز در افغانستان در این مسائل دخیل هستند در این ائتلاف نماینده داشته باشند و برای یک صدای واحد کار کنند، و هدف دوم ما این است که برای جامعه جهانی افغان ها در جهان و در داخل افغانستان از یک راه و یا یک مرجع صدا بلند کنند.
شورای جهانی افغانان خارج از کشور یکی از علتهای بحران کنونی سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان را عدم موجودیت قانون اساسی در این کشور می خواند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نیمه ماه آگوست سال 2021، آنها به گروه های مستقل سیاسی، مدنی و دیگر فعالان اجازه فعالیت ندادند. رئیس شورای جهانی افغانان خارج از کشور در محمد آشنا می گوید در نتیجه بحران فعلی اقتصادی و بشری در افغانستان میلیون ها نفر متاثر شدند.
با وقت سرگیر مامورین بیکار دی ماشین نور کل کیج متقاعد.
در حقیقت بسیار مامورین بیکار هستند و با آنها معاش داده نمی شود. متقاعدین از سالهای سال معاش نگرفتند. زنان که از کار بیرون شدند و در خانه نشستند معاش ندارند. ما صدای آنها را بلند کرده ایم. ما می خواهیم شورای ما به یک سازمان تبدیل شود که بتوانیم بعضی پروژه های جهانی را بگیریم تا به این مامورین و این افراد غریب و بیچاره کمک کنیم.
شورای جهانی افغانهای خارج از کشور در حدود دو سال قبل تشکیل شد و می گوید که هدف از آن ایجاد فضای آشتی و تفاهم در افغانستان است و برای تحرک اقتصادی هم کار می کند. با گفته اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان، هماکنون در این کشور 28 میلیون و 800 هزار نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای مهاجرین افغان در پاکستان با نوشتن نامه سرگشاده به حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته تا به مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور رسیدگی شود. این نامه به روز پنجشنبه به اداره های مربوط فرستاده شده است. شماری از مهاجرین افغان در پاکستان ادعا می کنند که اسناد قانونی اقامت برایشان دادن نمی شود و از همین رو از سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. بیشتر در این گزارش.
شورای مهاجرین افغان در پاکستان در یک نامه سرگشاده از نهادهای مربوطه حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR خواسته تا به مشکلات آنان رسیدگی کنند. این نامه که از سوی شورای مهاجرین افغان در پاکستان نوشته شده و به گفته این شورا صدها افغان در آن امضا کردند، به روز پنجشنبه به اداره های مربوط فرستاده شده است. میرحمت رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان در مورد رادیو زودی چنین گفت:
در پاکستان بالای مهاجرین از طرف پلیس اعمال می شود، در داور هست. ما یک جمع‌آمدی داشتیم و از روی قطعنامه ای داشتیم، نامه سرگشاده که به بسیار هم این نامه را هم برای شما تسلیم کردیم و تسلیم به این داریم که به حضوری هم به تمام دفاتر زیرت و عدالتانهای زیرت دولت جمهوری اسلامی پاکستان ایره بسپاریم.
این نامه بیشتر به مشکلات افغان‌های پرداخته که پس از تسلط طالبان بر افغانستان از این کشور به پاکستان مهاجرت کردند. مهاجرین تازه وارد افغان به پاکستان که بیشتر آنها برای اخذ ویزای کشور سوم به آن کشور رفتند، اخیراً بارها صدای خود را بلند کرده گفتند که حکومت پاکستان ویزاهای اقامت آنها را تمدید نمی‌کند و از همین رو از سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در نامه شورای مهاجرین افغان در پاکستان از حکومت آن کشور خواسته شده تا به آنها ویزای اقامت صادر کند و همچنین افغانان را که میخواهند از آن کشور خارج شوند از جریمه هنگام خروج معاف کند. مدونا حیدر یک مهاجر افغان در پاکستان که منتظر رسیدگی و درخواست پناهندگیش به امریکا است نیز در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی چنین گفت:
در پاکستان با مشکلات تمدید ویزا که بزرگترین مشکل هست روبرو هستند و مشکل دوم زمینه کار است، زمینه درس به اطفال است.
در بخش از این نامه از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR تقاضا شده که به مهاجرین افغان کارت پناهندگی بدهد و یا پلیس پاکستان را متقاعد بسازد که توکن توزیع شده از سوی اداره شارپ این سازمان را به حیث سند قانونی پناهندگی بشناسد. احمد افغان یک مهاجر دیگر افغان مدعی است که دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با آنها همکاری نمی کند.
دفتر سازمان ملل هیچ نوع کمک و همکاری همراه مهاجرین افغان نمی کند. تنها دفتر شارپشان یک رجستریشن مهاجرین نمی کند ولی متاسفانه دیگه اینها پروسه را پیش نمی بره.
اما پیش از این قیصر افریدی سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفته که در مورد مشکلات افغانها با حکومت پاکستان گفتگو کردند و امیدوار است که مشکلات به زودی حل شود. گفته نیست که پیش از این منزه کاکر وکیل مدافع مهاجرین افغان در پاکستان بارها از دستگیری هزاران افغان حتی با داشتن مدرک قانونی و حبس آنها در زندانهای کراچی سخن زده است. صدها تن از افغانها به شمول زنان، کودکان و بیماران که مدتی را در زندانهای پاکستان در حبس به سر بردند به افغانستان بازگردانده شدند. حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آن کشور تاکنون برنامه شورای مهاجرین افغان و ادعاهای مهاجرین افغان در پاکستان پاسخ ندادند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشو متکس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید.
آنها می خودتان قضاوت کنین. اگر یک جای عروسی خبر باشین بفهمین کجاست، نه ساز است، نه سایل است، نه ساتریست. میرین؟ نی. چرا؟ به خاطر که خسته کن تمام میشه براتون. محفلی که برگزار میکنن چند دقیقه خوشی میکنن، ساعت خود تیر میکنن و غمای خود فراموش میکنن. میگفتیم که هنرمند است، اینجا میای آوازخوانی میکنه، دال کو دی جی میباشه، خودش تا دخترها و خانوما میباشه امروزو. میخو به این مارا نیست که اونا کدام کار خراب میکنن.
صدای آسیا سراج محصل در یکی از پانتونهای کابل را شنیدید که به گفته وی با موسیقی میتوان مراسم غم و شادی را تفکیک کرد. نه تنها آسیا بلکه شمار زیادی از زنان و دختران و حتی مردان هم هستند که به خاطر ممنوعیت موسیقی در محافل عروسی ها شکایت دارند. به گفته آنان خوشی ها و شادی های کوچکی که همان موجودیت موسیقی و آوازخوانی در محافل عروسیشان بود، آن را هم نظام کنونی حاکم در افغانستان از زنان گرفت.
در داماد بیا شور و نوا کن، رفیقا را صدا کن، مجدایی را ادا کن، ز زمان در گذران است، همین وقت و زمان است که باز حوث و ارمانت نماند. نکاح شد بخیر، لطف خدا شد بخیر، مبارک شود بادا، مبارک شود، مبارک شود بادا، مبارک شود.
دوستان گرامی، پس از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان، بیشترین محدودیت ها بر زنان وضع شده است، طوری که این محدودیت ها منجر به سلب ابتدایی ترین حقوق آنها شده است. چنانچه طالبان در قدم اول دروازه های مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنوف ششم بستند، زنان از کار و فعالیت در بیرون از منزل منع شدند و در مقابل سفر زنان بدون محرم، حجاب اجباری و رفتن آنها به پارک ها و کلب های ورزشی، حمام های زنانه محدودیت ایجاد شد و طی یک امر دیگر طالبان، بسته شدن دروازه های پانتون ها بود که دختران نتوانستند تا امر ثانی به پانتون بروند. به همین ترتیب چندی قبل طالبان پخش موسیقی را به گونه شفاهی در محافل عروسی منع کردند و پس از این درخواست طالبان، در تالارهای عروسی تبلیغ دینی و نعتخوانی جای موسیقی و برنامه های هنری را گرفت. اما در این اواخر پخش موسیقی در بخش زنانه هتل‌های عروسی هم از سوی طالبان ناجایز خوانده شد. لیلا باشنده شهر کابل که چند روز قبل محفل عروسی برادرش در یکی از هتل‌های کابل برگزار شده بود میگوید به دلیل منع پخش موسیقی در هتل، خصوصا در بخش زنانه، نتوانستند به گونه درست محفل شادیشان را تجلیل نمایند. زیرا بنابر گفته خانم لیلا، هر کس آرزو دارد محفل عروسی و شادیشان را به گونه عالی برگزار کنند، اما طالبان مانع تحقق همه این آرزوهای آنها شدند.
یک هتل بوک کرده بودیم به خاطر عروسی برادرم، اما هتل والا گفت ساز اجازه نمیتن، منع شد. هتل ما شاید بسته شد، به او خاطر ما مایرون موندیم چی کنیم، مصرف مار نمیگید، هیچ محفل خوشی و غم معلوم نمیشه، هم خوشی هم به غم تبدیل شده. در افغانستان به قدر ظلم و ستم زیاد شده، روز به روز آدم یک محفل خوشی که داشته باشه، مثال آدم 3 لگه 4 لگه 5 لگه مصرف میکنه، یا عروسی بیادر آدم میباشه، یا عروسی بچه آدم میباشه. همین طالبا نمیمونه که موسیقی دوجه باشه و وقتی در گردمی شا و آروس، همی خوارای آروس نباشه، خوارای شا نباشه، که اون محفل خوشی خوشی گفته میشه، مثل یک مرده خانه واره، مثل یک فاتحه خانه واره، میخی روز ما بی خراب شده. آدم در محفل خوشی مصرف میکنه که خوشی باشه، اما محفل خوشی ما به مثل یک ماتم که بگیردم، امور رقم مردم فقط نان خدا میخوره و پس میرن، هیچ ما یک جرات از زیر نداریم که یک خوشی خدا ادامه بتیم، یا یک سرود باشه، یک آهنگ باشه، مثلا یک سیل صوتی باشه، فقط مردم نان می ما خلاص، پس خدافیزی میشه، خلاص هیچ از محفل خوشی ما استفاده کرده نمیتونه، روز به روز اوضاع خراب شده میره، نمیفهمیم چی کنیم، با کی بگویم، چی کنیم، کجا بریم، کجا گپ ما را بگویم، با کجاها برسانیم گپ ما را.
نه تنها موسیقی و ساز و سرود در سالن های عروسی زنانه منع شده است، بلکه رفتن داماد در سالن زنانه، فیلم برداری زنانه و همچنان گفته شده که زنان نباید در هتل ها به اجاب در محفل عروسی اشتراک کنند. اما اکثر زنان و دختران از این فرمان سختگیرانه طالبان نگرانند. موسکا حمیدی، محصل در یکی از پانتون‌های کابل، میگوید برگزاری محفل عروسی و شادی و ساز و سرود در عروسی‌ها یک دلخوشی برای آنها بود که این خوشی را هم طالبان از آنها گرفتند.
بند شدن موسیقی در هتل عروسی واقعا یک تصمیم نگران کننده و شوکه کننده است، بخاطر که خود همین محفل عروسی زیب و زینتش تمامش بستگی به همین موسیقی داره و خانما امو چند لحظه که در سالن عروسی میرن خوش میگذرانن، بخصوص اشارات فیلی که همه جا برشون بند شده، یک دلخوشی بسیار کوچک بود برشون و متاسفانه دلخوشم ازشون گرفته شد و این تصمیم امکان داره که صاحبای هتل را هم متضرر بسازه، چون بیشتر خانواده ها دل خوش نمی کنند که بعد از این عرسه خدا به هتل برگزار بکنند و اونا عرسه خدا کوشش میکنند در خانه ها بگیرند، پس این هم به ای که بانوان هم دیگه هم محدودتر میشه، فضایشان برشان امو زندگی محدود شده میره و از توی دیگه این واقعا بر خود صاحبای هتل هم تاوان داره.
با گفته خانم حمیدی، وضع این همه محدودیت ها مای اندوه زنان شده و روز به روز آنها را از حکومت فعلی افغانستان دل سرد و نامید ساخته است و این اقدام طالبان را مداخله در حریم شخصی مردم دانست.
به همین ترتیب برخی ها میگویند معمولا هر شخص یک بار در زندگیش عروسی کرده و محفل خوشیشان را برگزار میکنند و خانواده ها و دوستانش خوشی و احساساتشان را از این روز با موسیقی و پایکوبی و شادی ابراز میکنند که نباید طالبان این خوشی مردم را از آنها بگیرند. این حرف های خانم شریفه یک تن از زنان فعال افغان است که وی در این مورد میابزاید.
خب هر انسان در زندگی خود یک بار محفل عروسی را تجربه میکنه، از این خاطر باید که به مو شکلی که خودش میخواید از مو خوشی خود باید تجلیل بکنه. اما پخش کردن موسیقی یا پایکوبی که مردم انجام میتن ابراز خوشیشان است که خوشی در زندگیشان آمده، باید که امور را به شکل خوبش تجلیل کنند. به اینکه من همیشه برای مردم و محدودیت ها روز بر روز بیشتر شده میره به مردم، این واقعا مایه جگرخونی و مایه اندوه است برای مردم، باعث شده که مردم نامید شده بدن، روز بر روز نامید میشه مردم. همگی مو یک حالت افسردگی را برای خود گرفته و امیدوار هستم که این محدودیت هایی که مداخله در زندگی مردم هست یک چیزی است که مربوط به زندگی خودشان میشه که محفل عروسیشان باید چه قسم باشه، چگونه باید برگزار شود، این مربوط خود یک شخص میشه، این مربوط دولت نمیشه که باید دو مداخله کنه، ولی مداخله میشه متاسفانه. امیدوار هستم که این محدودیت هایی که اصلا منطقی نیست برطرف شود و مردم بتونن به شکل عادی و به شکلی که قبلا زندگی میکردن زندگی خود ادامه بدن.
از سوی دیگر وحیدالله باشنده دی افغانان کابل گفت با این چنین شرایطی که طالبان ممنوعیت پخش موسیقی در سالن‌های عروسی را وضع کردند، او تصمیم دارد تا زمانی که طالبان بر قدرت هستند نمیخواهد عروسی بکند. وی میگوید
آرزو و آرمان هایی را که ما جوانان داریم، اگر خودم باشم در این زمان در این وقت آرزو نمیکنم، چون تمام آرزو و آرمان و هوس را که من در خود جادیم و تا حال در خود در ذهن خود در افکار خود در رویه های خود دارم، اینا از بین میره. به این خاطر من هیچ وقت آرزو نمیکنم در حکومت. اینا هیچ چیز از فرهنگ ها و از تمدن مردم چیز را نمیفهمند، اینا اصلا فرهنگ نمیفهمند، تعریف از فرهنگ اینا نمیفهمند، از رسم و رواج ما. مداماده که داخل محفل زنان میره تمام اقارب و فامیل هایش هست، اگر از اقارب دختر است اونا بعد از این هم اقاربش هست، درست است که محرمش نیست، کلن اینا کارهایی رو میکنن کلن دور از عقل و منطق و درایت یک انسان است، اینا هیچ آگاهی درست از دین ندارن، در حالی که ما در دین هیچ نه و حرام در باره موسیقی نداریم، حرام قرار نگرفته موسیقی در دین ما، البته شرط و شروط داره که، ولی هیچ چیز در باره ای که برای رقص و پایکوبی و در محافل ما و برای خوشی های ما گفته نشده.
به همین شکل نجم الدین یک تن از جوانان دیگر میگوید وقتی طالبان ساز و سرود را در محافل خوشی مردم منع قرار دادند، پس مردم چگونه خوشیشان را تجلیل بکنند؟ وی از طالبان خواست تا در مورد این اقدامشان تجدید نظر بکنند.
همی اولایی که ساز و سرود در محفل مردانه بند کرده بودند، خب هر صورت خیر، ولی حالا که در محفل زنانه هم ساز و سرود بند کردن، دیگه ای مردم خوشی خود چه قسمی تجلیل کنن، من هم افهم که امارات در پی چی است و چرا همچنین کارهای میکنن. دیگه کلگی عوض سرمان داره، اگر از دامات هم شیریش هست، اگر برادرهاش هست، همی عوض سرمان شان هست خوشی خود تجلیل کنن با همه از پای فامیل خود. دیگه نظرم همی است که بانن که مردم خوشی خود
دین اسلام هم موسیقی و خوشی و سرور را در محافل عروسی منع نکرده است. دکتر نورالله کوثر عضو علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان و استاد در یکی از پانتون‌های کابل توضیح بیشتری در این مورد می‌دهد.
خوشی ها را اسلام منع نکرده و نه خوشی در زندگی در اسلام ممنوع، بلکه در خوشی و مراسم خوشی اسلام قوانین ویژه داره که خوشی باید به نوع تجلیل شود. مثلا در عروسی ها اسلام اجازه می دهد دف و دایره را که میان نوجوانان و اطفال و کسانی که امو علاقمند از او هستند میتونه دف و دایره را بزنه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید اعلن النکاح ولو بالدفن، شما نکاح را اعلان کنین، علنی بسازین، اخبار بتین، دیگران هم خبر بتین، در خوشیتون دیگران را هم سهیم و شریک بسازین، اگرچه به نوازیدن یک دایره هم باشه. نواختن دایره و دایره زدن و یا به مثل ازی موارد دیگه ای که با ارزش های اسلامی و شریعت اسلامی در تضاد نباشه، شریعت اسلامی او را جایز شمرده. یعنی اسلام خوشی را ممنوع نکرده، بلکه قانونمند ساخته است در هر عرصه، مثل که رانندگی در دنیا قانونمند است، به این شکل خوشی ها هم در اسلام قانونمند است. خوشی ها را اجازه میده. اسلام مخالف خنده نیست، اسلام مخالف مجالس میان خود و خوشی ها و همچنان برگزار کردن مجالس ویژه، فقط با یک شرطی که ارزش ها را اسلام مد نظر میگیره مخالف ارزش ها نباشه. دیگه هیچ نوع حدودی را غیر از اینکه ارزش های شرعی رعایت شود دیگه حدود را اسلام نگذاشتن، بلکه به اختیار خود مانده. هر کسی در هر جای میتونه که در تحت دایره و قواعد خوشی های خود را تجلیل کنه و برای خوشی های خود دیگران هم دو سهیم بسازه. نواختن دایره که یکی از اعلان های خوشی است، این هم میان جوانان و نوجوانان و آنانی که علاقه‌مند بودند درست و جایز.
بنابر اظهارات سید احسان جمشید، باید محافل عروسی و فاتحه‌گیری از هم تفاوت داشته باشد، چون در مراسم فاتحه همه به خاموشی و آرامی این مراسم را برگزار می کنند، اما اگر در مراسم عروسی هم خاموشی باشد و یا هم ساز و سرود نباشد، آن هم مثل فاتحه‌گیری است. آقای جمشید، در مورد این که چرا طالبان میخواهند در محافل عروسی موسیقی وجود نداشته باشد، نظرش را چنین ارائه کرده میگوید:
شرایط کنی افغانستان در حالت فعلا قرار داره که یک سیاست های کاذب فعلا جریان داره، که سیاست ها میتونیم گفته میتونیم که بگویم که سیاست ها از برامرز برای افغانستان تمویل میشه و کارهای تمویل میشه که بخاطر از بین بردن فرهنگ و عنانات افغان ها، حقوقی که پروردگار برای یک انسان داده، همون حقوقی را که خداوند به ما عنایت فرموده، اونم حقوقی اینا میخواین از ما بگیرن. شما میبینید که روز به روز تمام فرهنگ های مردم افغانستان، فرهنگ ها و قدامت های تاریخی 5000 ساله ما را از بین میبرن بدون کدام قانونی که در شهر و شریعت باشه و و هیچ چیزی را الله تعالی و رسولش نگفته که اینا هم کارا را میکنن. محافل عروسی مثلا از ساز و سرود باید استفاده نشه، حتی داماد هم اجازه حضور در سالون زنانه نداره، فقط در عروس خانه با عروسش میشنه و مرخص میشن از داخل تالار، یعنی در عروسی ها ساز و سرود باید نباشه. ما یک نکته رو اینجا فکر میکنیم که عروسی حجم ساز و سرود حسمش هویدا است، از اون که ما میدانیم که عروسی یا توی به قول عامیانه ما، یعنی اونمو ساز و سرود، اونمو رقص و پایکوبی، اونمو در محافل عروسی ها می باشن. درست است مطابق شرایط اسلامی که زنها با زنها، مردها با خودشان مشکل نداره، ما هم رضایت نداریم که مرد زن مکس باشه، ولی باید در عروسی ساز سودی باشه. انسان ها بالاخره رو با مصرف میکنن که ما یک عروسی کنیم، حداقل ساز سرود کنیم، یعنی خوشی کنیم. هر بار انسان عروسی نمیکنه و این خب سودای عمر است.
به گفته برخی از زنان فعال افغان، طالبان به جای اینکه بر موسیقی در محافل عروسی ها محدودیت وضع کنند، آنان باید به خاطر از بین بردن برخی رسوم و عنانات ناپسند در جامعه، مثل بد و بدل، اخذ تویانه های گزاف، مصارف بیش از حد در عروسی ها، ازدواج های اجباری و زیر سن اقدام نمایند، که این کار زندگی بیشتر جوانان را در افغانستان با چالش مواجه ساخته است. مصاحبه ای را با مریم، یک تن از فعالان حقوق زن در شهر کابل انجام دادم، که خانم مریم در آغاز سخنانش مبنی بر منع قرار دادن موسیقی برای زنان در محافل عروسی
و اینکه تا چه حد موسیقی در عروسی ها نیاز است توضیح داده گفت.
تشکر. موسیقی و خواندن آهنگ در محافل خوشی در عروسی ها و شیرینی خوری ها که از ضروریاتش است، یکی از نیاز یک محفل خوشی می باشه. موسیقی یکی از رکنای اساسی یک محفل است. او محفل که در او آواز نباشه، ساز و سرود نباشه، پس تفکیک نمیشه که این محفل خوشی است، مهمانی ساده است یا گردمایی است، محفل رسمی است، این محفل چی است. در محافل خوشی خود سر و صدایی داشته باشیم. یک گفته عامیانه است که محفل غم با مو گریه و آه و فغان معلوم میشه که محفل غم مردداری فاتحه است، و محفل خوشی هم محفل است که اون با ساز و سرود و رقص و پایکوبی دخترای جوان و پسرا از او معلوم میشه که یک محفل عروسی است، محفل شیرینی خوری است، از او معلوم میشه.
خب خانم مریم، میشه از بعضی موسیقی ها و آهنگ هایی که اکثر زنان در عروسی ها میخوانند نام بگیرید که از گذشتگانشان برشان میراث مانده؟
بله، رسم رواج ما است که در بخش های مختلف ما موسیقی های مختلف داریم. اما قسمه که هر ولایت، هر سمت سوی کشور ما یک موسیقی خاص خود داره، و محفل که با داریه خانما آواز میخوانن و دخترها پایکوبی میکنن، این در بخش های مختلف صورت میگیره. مثلا خانما با داریه و با کفزنان آروس هم میآوردن، یعنی بسیار زیبا بود همو شیوهشان که دختر میآمد، عروس خانم خانمای زیاده که دور برش بودن با لباس زیبایی که بتن داشت، دفزنان خانما و دخترای جوانه که عروس گرد میکنن و میامدن در پلید داماد استاد میشد، او یک بخشش بود. بخش دیگه مخصوص برا تا پیش از سقوط جمهوریت هم همین رقم بود که بخش آقایان جدا، بخش خانما جدا بود، اما موسیقی که بود امور انجام میداد. آهنگای زیبا مثل هنا بیارین هستن که در وقت که دست خانم و دست عروس و داماد خینه میمانن، آهنگ هنا بیارین و بسیار شیب مقبول میخوانه که من خودم بسیار علاقه دارم به شنیدن این آهنگ. بسیار آهنگ زیباست. خانم ها با دف و کبزنان میخوانن که هنا بیارین بعد از بیم بمانین. این آهنگ بسیار زیباست که دو چند میساز زیبایی محفله. یا هم بخش که بالای عروس خانم شال مندازن، مثلا از دور شاله گرفتن یا یعنی رقص کنان، بعضی دخترها و خانمای دیگه کف زنان میخوانن که ما دستمال آوردیم یا ما شال آوردیم، ما دستمال آوردیم. این آهنگ بسیار مشهور از بین افغانا، بسیار یک هیجان خاص داره. این آهنگایی که توسط خانما خوانده میشه مثل از این آهنگ های زیاده است در هر بخش محفل. هر خانم که استعداد داشته باشه داریه رو ببون میتن، میگن که بیه می آهنگ بخون که تو یاد داری.
شما چی فکر میکنین با این شرایطی که موسیقی در عروسی ها از سوی طالبان منع قرار داده شده، جوانان دختران چی سی خواهند داشت که عروسیشون بدون سر صدا و ساز و موسیقی برگزار شود؟ در حالی که در گذشته هر کسی که عروسی میکرد اما محفل عروسی خود ضبط میکردن و پیش خود نگاه میکردن و داینده یک خاطره برشان بود که او را زمانی که میدیدن. حالا چگونه است؟
جوانا در مجموع اونایی که ما شاهد واکنشایشان هستیم در صفحات اجتماعی اگر ببینیم، بعضی دختر خانم ها بسیار احساس ناراحتی میکنن که طور مثال یکی از دختر خانم ها پوز گذاشته بودن، گفته بودن که ما بسیار هوس داشتم که در روز عرسیم با پیراهن سفید مقبول که من انتخاب کردیم استا برویم موزیک پلیش لایف یک آوازخوان بخوانم. ای بسیار متاثر کننده است که یک دختر آرزویش که روز محفل عروسیش که فقط یک بار در عمرش تکرار میشه نتونه متاسفانه که به خاطر ای اعلان طالبان به او نرسه، چون که محفل عروسی هر کس مربوط همون شخص میشه و موسیقی جزء اساسی یک محفل خوشی میباشه. ای خو گناهی نیست چی با داریه یا هم چی با موزیک لایف. ای وقتی که دختر آرزو میداشته باشه که ما در روز عروسیم به ای آرزوی خود برسم، بسیار ناراحت کننده است که ما میبینیم دختر رو نمیتونند که دیگه در محفل عروسی خود با آهنگ استابرو دست آقادامات گرفته داخل محفل شوند. که یه واقعه داره که دخترها و همه جوانایی که عروسیشون بعد از این برگزار میشه تحت این فرمان برگزار میشه واقعا متاثر شدن، بسیار غمگین هستن. پیش از این اگر ما میدیدیم بسیار به ویدیوی مقبول و زیبا ویدیوهای عروسیشون جور میکردن، اماده میساختن، بعض آهنگا موزیکا در او گنجانیده میشد، بعض موزیکا در خود محفل بود که ای به هیجان و به خوشی و زیبایی محفل هزاران چرمیه بود. اما متاسفانه وقتی که یک دختر فیلم عروسی بعض دوستای خود برادر خواهر خود که در زمان جمهوریت بود او را میبینه و مقایسهش میکنه و پیش خود فکر میکنه که اگر ما در زیر این فرمان که نو صادر شده عروسی کنم خب دیگه عروسی ما این هیجان و این دلخوشی رو نمیداشته باشه. پس تفاوت یک فاتحه با یک محفل خوشی در چی شد؟ همین گپ باز هم تکرار میکنم که زیبایی یک محفل عروسی دانمو ساز و سرود است تا رقص و پایکوبی است که دخترها و بچه های جوان انجام میتن. پس بنابراین خوب است از این رقم دستورا کمی جلوگیری شوه و کمی هم دور بریم بجای از این میتونیم که بعض مسائل دیگه است که دوباره از او فکر کنیم. بعض مسائل دیگه است که بجایش تغییرات بیانیم. در جامعه ما هزاران رقم موضوعات است که ما میتونیم بریم، ولی متاسفانه که این دستور شامل یکی از شدیدترین دستوراست که باید اجرا شود که من متاسف هستم و واقعا متاثر شده خانم ما و دختر خانم ما. امیدوار هستم در این عرصه من یک تغییر تجدید نظر صورت بگیرم.
خب بسیار زیاد تشکر خانم مریم، یک تن از زنان فعال افغان، از معلوماتتان در مورد ممنوعیت موسیقی در محافل عروسی در سالن های عروسی بخصوص در محافل زنان. بسیار زیاد تشکر، ممنون. شنونده های عزیز، با روزوی این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه ها حل گردد، این برنامه زن و زندگی رو پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید نظریاتتان رو با ما شریک بسازید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، خدا من یاد
قیصر و قامت رسای تو رسد انا بیاری بر دستش به مالی کی ماه برای خوشنمای تو رسد انا بیاری بر دستش به مالی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز برای شاگردان صنف‌های 10، 11 و 12 مضمون جغرافیا تدریس می‌شود. محتوای درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز هم جغرافیای صنف 10. در ساعت درسی جغرافیای صنف 10 امروز استاد برای ما وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح می کند. در وضع جیولوژیکی افغانستان با مفاهیمی آشنا می شویم که وضع جیولوژیکی یک کشور با آن شرح داده می شود و در ادامه با بلندترین نقطه جغرافیای افغانستان از سطح بحر و پایینترین نقطه آن آشنا می شویم.
میایم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی هایی که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحرا ها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بودند که با اساس و تهداب مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره‌های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه‌ها، دشت‌ها و صحراها شامل است. در دوره میزوزویک ساحت وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیلها، کانگرو مراتها، احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد. بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنید. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط از 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزه تشکیل می دهد. و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
استاد برای ما سه نقطه جغرافی افغانستان را شرح داد که کمترین ارتفاع را از سطح بحر دارد. این سه نقطه در ساحه آمودریا، هلمند و ننگرهار موقعیت دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در ادامه بحث انرژی که هفته قبل پیشکش شد، امروز اهمیت معادن را در زندگی انسان ها میخوانیم. در شرح معادن خواهیم خوان که از جمله ضروریات های روزمره انسان ها به چه اندازه و فیصدی نیازمندی ها به گونه خام از معادن به دست می آیند و با پروسس آن به مواد قابل استفاده مبدل می شود.
اولین موضوع راجع به معادن و اهمیت آن در جهان هست که از جمله خود معادن از جمله مواد معدنی که انسان ها را تغییر داده و در رشد اقتصاد و اجتماعی جامعه بشری قابل اهمیت هست. خود معادن می باشد و مواد سوخت می باشد که عبارت از نفت، گاز و زغال سنگ هست. خاصشان زغال سنگ بگیم در فابریکه های تولید برق، گرم کردن منازل و حرکت ریل ها نقش مهمی دارد و همچنان استفاده می شود. در صنایع کیمیایی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دوا و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. مواد سوخت یکی از منابع مهم تولید انرژی هست و از انرژی می توانیم برای حرارت، روشنایی و قوه محرکه استفاده نماییم. صنعت فلزات باعث انکشاف صنایع دیگر گزیده هست و در رشد اقتصادی بسیار اهمیت دارد. آهن و آلومینیوم ارزش خاصی دارد که در عصر حاضر از فلزات به ویژه از آهن استفاده زیاد صورت می گیرد و در کوره های ذوب فلزات توسط حرارت بسیار زیاد آن ذوب می نمایند و از آن مواد فلزی به شمول فولاد می سازند. شیوه های استخراج معادن. در مه کاری خوف کردن و جمع‌آوری مواد تاست ماشین، استخدام پرسنل مسلکی و کارگر ماهر، سرمایه گذاری، بازاریابی، مساعد نمودن راه‌های مواصلاتی و ترانسپورت، همه و همه برای استخراج مادن ضرر است. ضرور است برای اینکه ما استخراج مادن کنیم. چاهای عمیق که گاهی عمق آنها به هزاران متر میرسد، هوفر میگردد، مثلا در ایالت کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا، چاهای به عمق 4500 متر در رومانیا به عمق 1200 متر هوفر میگردد. ایالات متحده آمریکا از هر چاه روزانه به اکتاروس 13 بیرل نفت دست میاره که در شرق میانه 5300، در وینزالیا 240 و در کانادا 46 بیرل نفت دست میاید. بیشتر برای استخراج زغال سنگ چاه ها و دلیز ها هوفر میگیرد که گاهی عمقان به 2000 متر میرسد. انواع صنایع و اهمیت آن در جهان. اهمیت صنایع در این هست که شکل مواد اولیه و خام را تغییر میده که مفیدیت و کیفیت و ارزش آنها بالا میرود. صنعتی که جهان در آن تجمع صنایع بسیار زیاد هست عبارت از آمریکای شمالی، اروپا، شرق و جنوب شرق آسیا میباشد. انواع صنایع، صنایع خفیف و صنایع سنگین. صنایع خفیف عبارت از صنایعی است که دست‌ساز آن معمولاً اجزای آن استوار هست و تولیدات نهایی آن به دست می‌آید و به طور مستقیم به بازار و فروش می‌رسد. و اما صنایع سنگین، در صنایع سنگین از مقدار زیاد مواد زمینی یا معدنی چون زغال سنگ، فلزات و نفت، خاک کار می‌گیرند که این گونه صنایع بیشتر به تولیدات نیمه صنعتی می‌پردازند که بعداً شرکت‌های دیگر از آنها مواد نهایی صنعتی می‌سازند. عوامل مؤثر در انکشاف صنعتی. عوامل طبیعی هست، عوامل بشری که عوامل طبیعی که در ایجاد و انکشاف صنایع نقش دارد، مانند شیمانند مواد اولیه، انرژی و زمین قابل اهمیت است. عوامل بشری چندین بخش دیگه دارن، مانند نیروی کار، سرمایه، بازار فروش، حمل و نقل و غیره، که نیروی کار از دو جهت، یعنی از جهت کمیت تعداد کارگران و کیفیت مهارت و تخصص اهمیت دارد. و اما سرمایه، برای ایجاد یک کارخانه باید سرمایه و پول کافی جهت خرید زمین، ماشین آلات، مواد اولیه، دستمزد، کارگران و سایر مصارف وجود داشته باشد. بازار فروش. مناطق مختلف از نظر اندازه درآمدها، قیمت اموال، حجم فروشات و همچنان تقاضا برای اجناس و اموال از یکدیگر تفاوت دارند. حمل و نقل. تامین مواد اولیه برای مؤسسات صنعتی و رساندن مواد تولید شده به بازار فروش است. تجارت جهانی و اهمیت آن. به طور عموم در تمام جهان چهار موضوع در تجارت و انتقال اموال های اهمیت باشد. تقسیم مواد در جهان. بعض از کشورها مثل ژاپن مواد خام بسیار کم دارند و بعد آنها را از دیگر کشورهای جهان وارد کشورها نمایند. نزدیک بودن. طور نمونه تجارت افغانستان زیادتر با کشورهای نزدیک و همسایه صورت میگیرد. قابلیت دسترسی بودن. راه ها و مواصلات بهتر سبب افزایش دسترسی به یک منطقه میگردد. به طور نمونه بعد از ساختن تونل زیر آب بین فرانسه و انگلستان، انتقال اموال تجارتی بعد از سال 1995 میلادی افزایش پیدا کرد. درجه سطح انکشاف. بیشترین محصولات تجارتی میان کشورهای انکشاف یافته مبادله میگردند. اموال و محصولاتی که در تجارت جهان نقش دارند بیشتر به سه کتگوری تقسیم میشوند: مواد اولیه، مواد نیمه صنعتی، محصول نهایی. که مواد اولیه این یک نوع از محصولات است که صنعتی نشده و آن را مواد خام نیز میگن، مانند پخته که در شکل آن را میبینید. مواد نیمه صنعتی، مواد اولیه که بالا آن کار صورت گرفته و شکل و کیفیت آن تغییر کرده است، مانند تکه که از پخته ساخته شده است. و محصول نهایی یا مواد یا محصولاتی که تمام مراحل تولیدی و صنعتی را طی نمودند. تجارت جهانی یا بین المللی. حجم مبادلات تجارتی به هر پیمانه که یک منطقه انکشاف یافته و پیشرفته باشه و همان اندازه نقش آن در تجارت جهانی و ترانسپورت وسیع‌تر هست. کشورهای فقیر جهان در گذشته تنها از صادرات مواد خام پول به دست می آوردن و کشورهای ثروتمند محصولات نهایی یا به طور کل صنعتی شده را به فروش می رساندن. در حال حاضر کشورهای رو به انکشاف نیز میکوشن که تعداد محصولات صادراتی را بیشتر سازن و به یک تعداد زیادی از کشورهای رو به انکشاف محصولات صنعتی مانند لباس، وسایل برقی و غیره را صادر نمایند. کشورهای رو به انکشاف تلاش می‌ورزند که مواد خام را در کشور خودشان صنعتی نمایند و سپس صادر نمایند. این موضوع آخری سر بحث مناطق آزادی تجارتی به مفهوم آن هست، به توضیح مناطق تجارتی هسته. مناطق آزاد تجارتی به مفهوم آن. تجارت آزاد تجارت و داد ستودی است که بدون هیچ گونه محدودیت انجام می شود. تجارت داخلی کشورها بیشتر به طور آزاد انجام می شود، ولی تجارت بین المللی دوچار محدودیت های مانند مالیات گمرکی، مقررات سرحدی و غیره می شود. توضیح مناطق تجارتی. بعضی از کشورهای جهان اکنون در سازمان‌ها و اتحادیه‌های تجارتی کار مشترک انجام می‌دهند. سهم یک تعداد از ممالک جهان در تجارت بین‌المللی بیشتر است که از آن جمله کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی، شرق، جنوب شرق آسیا، کشورهای خلیج فارس، اتحاد شوروی سابق و اروپای شرق می‌باشند. کشورهای یاد شده بزرگترین و مهمترین مناطق تجارتی جهان را تشکیل می‌دهند.
در ادامه درس جغرافیا امروز در صنف 11 هم اهمیت تجارت در جهان را شد و در بخش از آن استاد به معادلات تجارتی در منطقه ما به ویژه داد و ستود تجارتی افغانستان با کشورهای جهان پرداخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در ساعت درسی صنف دوازدهم امروز یک بحث خیلی مهم و مسئله روز را میخوانیم. این بحث عبارت از ارتباطات است. در شرح درس ارتباطات امروز استاد برای ما خواهد گفت که ارتباطات و وسایل ارتباطی در طول تاریخ چگونه انکشاف کرده و تحول در ارتباطات چقدر توانسته زندگی انسانها را دیگرگون سازد.
اولین موضوعی که میخوانیم راجع به ارتباطات هسته. میگیم که بنابر انکشاف ساینس و تکنولوژی، سفر انسان و فضا، موجودیت ایستگاه‌های فضایی و اقمار مصنوعی به اطراف زمین، انسان توانست که ارتباطات خویش را در عرصه‌های مختلف با همدیگر نزدیک به نزدیک تر سازد. انکشاف سریع وسایل ارتباطی و اطلاعاتی مانند فکس، کامپیوتر، اینترنت و غیره زمینه خوبی برای نزدیک شدن کشورها مساعد ساخته است. پروسه های انتقالی توسط تسهیلات فایبری نوری یا الکترونیکی آسان‌تر ساخته شده و معاملات را در فاصله هزاران کیلومتر در یک دقیقه تنظیم می کند. انواع عمده وسایل ارتباطی. انسان ها در ابتدای حیاتشان در کره زمین از اشارات، علامات و وسایل ساده استفاده میکردن که اختراع در زمینه تلکامیونیکیشن چهره جهان را تغییر داد. پیشرفت های سیستم ارتباطی، هوانوردی، بحرپیمایی و غیره تغییرات بنیادی را به میان آورده است. وسایل ابتدایی مانند پرندگان و حیوانات اهلی بودند، اما وسایل اصلی مانند رادیو، موبایل و غیره میباشند. در جهان که در کشورهای چین، مصر و غیره با استفاده از حیوانات و پرندگان خط و پیام انتقال می دادن. در امپراتوری امویان و عباسیان سیستم پستی به کار برده و آن را به بهترین وسیله امنیت شهرها و کشورها می دانستن که خالد برمکی به حیث متصدی پستی تعیین شده بود. با اختراع کشتی های بخار و وجود آمدن رای آهن و پست شکل بسیتری داد. تلفن و موبایل. تلفن از اجزای مهم ارتباطی جمعی در تکنولوژی عصری به شمار می روند. برای اولین بار گرام هام بل تلفن ابتدایی اختراع کرد که بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات بیشتر و وسیع‌تری صورت گرفت. اختراعات ترانزیستور سهولت‌های زیادی به مخابره بخش مخابره در جهان به وجود آورد. تلفن بی سیم که نام لاتین آن سیلول است، عبارت از نوع تلفن پیشرفته تر بوده که رابطه دو نفر را برقرار می سازد. موبایل محرمیت مخابراتی نیز داشته که هر کمپنی و هر کشور کد خاص خود را دارا می باشد. فاکس. فاکس عبارتاً از تکنولوژی جدید هست که اولین پیام را نیویورک و لندن ارسال نمود. فاکس وسیله تکنیکی هست که ذریع آن اطلاعات و اسناد را به طور تحریری به حیث یک سند انتقال می دهد. فاکس نه تنها در مسائل تجارتی و صنعتی به کار می رود، بلکه در اقمار مصنوعی نیز از آن کار گرفته می شود. فاکس از رسانه‌های ارتباطی جمعی هست که پیام‌های شخصی و رسمی، تعاملات تجارتی، حقوقی، صنعتی و غیره را به صورت فوری و ضروری به فاصله‌های دور و نزدیک در وقت کوتاه می‌رساند. اینترنت و ایمیل. جدیدترین وسیله مخابراتی در عصر حاضر اینترنت و ایمیل هست که در بخش‌های جغرافیایی و سایر علوم و بخش‌های مختلف حیاتی وظایف خاص خود را انجام می‌دهند. اینترنت یک سیستم تنظیم شده هست که در تکنولوژی کنونی بشر به حیث منبع خوب و سریع در انتقال اطلاعات و پیام‌ها به کار می‌رود. پروگرام اینترنت در سال 1980 در بخش فرهنگی و تجارتی آغاز به کار نمود و در سال 1990 به سطح جهانی توسعه یافت. اینترنت رابطه ماهواره‌ای و فایبر نوری دارد و اکثر پیام‌ها و معلومات زراعتی، اقتصادی و غیره را به صورت دقیق از زمین اخذ دوباره به مرکز مربوطه مخابره می‌کند. کاربرد ایمیل در ارسال و اخذ پیام‌ها ذریع امواج رادیویی صورت می‌گیرد که از یک دستگاه ایمیل با آدرس دستگاه دیگر ایمیل پیام فرستاده می‌شود. و اما شبکه ماهواره‌ای. سیستم ماهواره‌ای از طریق کامپیوتر و تلفن راه می‌گردد که به نام سلولار تلفن معروف است. سیستم ماهواره‌ای عبارتاً از سیستم مغلق و پیچیده تکنولوژی جدید است که از فضا بر زمین اطلاعات می‌فرستد. ماهواره در فضا عمود، مایل یا موازی به خط استوا در مدارهای معین و بیضه‌ای به دور زمین قرار داده می‌شود. همه مسائل مخابراتی از طریق ماهواره تنظیم می‌گردد. مانند رادیو، تلویزیون و غیره که ماهواره‌های زیاد در فضا برای ارسال پیام‌ها و امواج رادیو فعالیت می‌کنند. موضوع آخری ما خود بحث شبکه ماهواره‌ای بود که آخرین بحث این جلسه ما بود.
در بخش پایانی درس امروز استاد برای ما چگونگی کارکردهای ماهواره را شرح داد و در درس استاد ما بر اهمیت ماهواره در عصر ارتباطات پی بردیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. مسائل مورد بحث در ساعت درسی جغرافیا همین قدر بود. تا ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.